شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 چند مقام را در بر دارد. مقام اول نقل حججی است که از پیشینیان برای اثبات محرک برای متحرک نقل شده است، که هر متحرکی محرکی دارد. مقام ثانی اعتراض های جناب فخر رازی است در این برای. مقام ثالث پاسخ و نقدی است که مرحوم صدر متعلقین به اعتراضات فخر رازی می‌دهد. مقام چهارم اگر خدا توفیق داد جمع‌بندی نهایی این مطالب. در مقام اول فخر رازی در فواصل مشرقیه 7 دلیل ذکر کرد برای اینکه محرک غیر از متحرک است و هر متحرکی نیازمند به محرک است، که 6 دلیل از اون ادله 7 گانه را مرحوم صدر متعلقین در اسفار نقل کردن، دلیل 7 را اینجا ذکر نکرد. بعد از نقل اون ادله 6 گانه اعتراضات فخر رازی یک می شود. امام رازی می فهمد به این که اون 3 حجت اول ضایع و باطل است. تکیگاه 3 حجت اول حجت 4 است. ما بحث ها را متمرکز میکنیم در دلیل 4. چرا حجت های 3 گانه اول باطل است؟ و اینکه شما گفتید اگر شی ذاتاً حرکت بکند نباید اصلا ساکن بشود. 1. گفتید اگر ذاتاً حرکت بکند چون خود ذات ثابت است، حرکت که معلول اوست با ثابت باشد، در حالی که حرکت دارای مقاطع و اجزای گوناگون است که یکی پس از دیگری می آید، جزء اول، جزء وسط، جزء آخر. چون علت جزء آخر به جزء وسط همون علت جزء اول است، یعنی خود ذات علت جزء اول، جزء وسط، جزء آخر است، باید همه این اجزا همراه علت ثابت باشند. وقتی که علت ثابت بود و بالفعل بود، معلولا باید ثابت و بالفعل باشد. اونگاه چیزی که همه اجزا او بالفعل است دیگه حرکت نخواهد بود، میشود سکون. این 2. قسمت 3 این که بالاخره حرکت نمیشود ذاتی باشد، برای اینکه شی یا یک مطلوب معین، مکان معین را طلب میکند یا نه. اگر هدف معین نداشته باشد باید که نسبتش به جمعی اهداف و جهات یکسان باشد، نامنظم حرکت بکند و هر طرفی شد حرکت بکند، در حالی که این چنین نیست. وقتی هدف معین دارد میستد دیگه، وقتی به هدف رسید پس بالاخره به ذات نشد. این خلاصه 3 اعتراض بود. امام رازی میگوید به اینکه شما در اثبات طبیعت گفتید که طبیعت مبدا اول است، لحرکت ماهای فیه به سکونی به ذات، برای جسم یا قوه طبیعت و ماننده ثابت کردید. میگوید مبدا طبیعی، مبدا حرکات طبیعی طبیعت خودمون شی است. حالا این مبنا یا تام یا ناتمام، ولی شما پذیرفتید سنگ که از بالا به پای می آید علت حرکت زمین این سنگ مبدا طبیعی است، طبیعتی است که در خود سنگ است، یا بخار که بالا می رود مبدا حرکت صعودی بخار طبیعتی است در بخار است. پس می شود که شی حرکت بکند و فاعل حرکت و محرک این حرکت درون خود اون شی باشد نه بیرون. حالا اون اشکال رو دارن پاسخ میدن، یعنی خود فخر رازی میگه اگر شما این نقضی که ما کردیم، این اعتراضی که ما کردیم راه حلشون بدید، اون راه حل بسته است، مگر اینکه از راه حجت 4 وارد بشید که راه حجت 4 رو هم آباد ببندیم. خب صفحه 42 7 به اینجور صورت است. فلئن قلتم، اگه شما در پاسخ بگویید که ان طبیعت انما تقتضی الحرکت به شرط حالت منافیه او زوال حالت ملائمه، حکما که قائل شدن مبدع حرکت طبیعت شیء است، اونا که نمیگن طبیعت من حیث و هیه مبدع است، که میگن طبیعت به شرط یه تحولی یا یک رخداد ناملائمی بیاید یا یک حالت ملایم رخت بربندند، به شرط پدید آمدن یه حالت منافی یا از بین رفتن یه حالت مساعد. یه همچه چیزهایی که زمیمه طبیعت بشود، طبیعت به شرط یه همچه حالتی محرک است. سنگ بالاخره یا باید او را از جای خودش کند تا او حرکت بکند دوباره بیاید. این سنگی که اینجا هست در جای طبیعی خودشه. وقتی که این حالت طبیعی رو از گرش گرفتید، بالا بردید بالقصر، این به تب پایین می آید و مانند اون. فلئن قلتم ان الطبیعه انما تقتضی الحرکه، به شرط حالت که اون حالت منافی باشه پدید بیاید یا حالت ملایمی از بین برود، اونگاه فتتجدد و اجزاء الحرکه. این فتتجدد و ناظر به دو مطلب است یا ناظر مطلب ثانی است. اصل این که این طبیعت منشأ حرکت است. معلوم شد که طبیعت مطلقا نیست، طبیعت متوقف است به شرط. این یکی. اشکال دیگر در اون دلیل این بود که خب اگر طبیعت علت حرکت است، طبیعت ثابت است، چطور حرکت بعض اجزاش آمده بعض اجزاش باید بعد بیاد؟ اگر الف مثلا علت حرکت است، حرکت اجزایی دارد، جزء اول، جزء وسط، جزء آخر. همین الف که طبیعت هست و سبب حرکت هست، این علت که ثابت است، این علت جزء اول هم هست، جزء وسط هم هست، علت جزء آخر هم هست. چرا اونا بعد میان؟ اونا باید بالفعل حاصل باشه. باید بالفعل حاصل باشه میشه سکون. حالا در او رو پاسخ میدن. پس اصل حرکت سببش تأمین شد. تجدد اجزای حرکت برای این است که فتتجدد اجزاء الحرکه لعجل تجدد القربه والبعده من تلک الحالت الملائمه. چون این حالت به تدریج پدید می آید، به تدریج از دست می رود. طبیعت به شرط پدید آمدن این حالت عامل حرکت است. یک، به شرط تفاوت ارتباط با این حالت علت می شود برای اجزای متفاوت. این دو، پس هم اصل و حرکت تأمین شد، هم تقدم و تأخر اجزای حرکت تأمین شد. می مورد مطلب سوم. اگر عبارت این چنین بود به نظم منطقی نزدیکتر بود، یعنی این چنین بفر باید که ان طبیعت انما تقتضی الحرکه به شرط فلان و سکونه به شرط الحصول الى الملایم. چون طبیعت را تفسیر کردن، گفتن هیل مبدا الاول لحرکت ماهی فیه و سکونهی بذات. طبیعت آن است که مبدا حرکت و مبدا سکون باشد. این سکون عامل میخواد، مسکن میخواد. این سنگی که به زمین رسیده است ساکن است، مگر سکون بیدلیل میشود؟ اگر حرکت بیدلیل نمیشود، سکونم بی مسکن نخواهد بود. سکون یه وصفیست تازه پدید آمده، مسکن میدرمد. مسکن این سکون همین طبیعت است. محرک این حرکت همین طبیعت است. طبیعت به شرط زوال حالت ملایم علت حرکت است، به شرط به دست آوردن حالت ملایم علت سکون است. اگر این چنین بود بهتر بود. منتها یعنی با اون مبنا معروف، حرف معروف بناکه ما هم بود. منتها عبارت مباس مشرقی هم همین است که ایشون اینجا نقل کردن که و سکونو انما یحصلو، چون این ناظره به اون اعتراض اون دلیل سوم است. بعد چون طبیعت مطلقا علیت نیست، علیتش مشروط است، اون سورا می شود برای این کبرا. و اون کبرا این است که ول علتو انکانت فی ایجابها معلولها متوقفتن علا شرطن لم یستمر ذالک ایجاب. این که گفتید که پس دائما باید حرکت بکند، این در صورتی که طبیعت مطلقا علت باشد، ولی مطلقا علت نیست، مشروطا علت است. لم یستمر ذالک ایجاب لفوات ذالک شرط. خب اگر اینجور شما بگویید، و بخواهید با این راه اون حجج سگانه را تثبیت کنید، فنقولو ازا جوستم زالکه، اگر شما در اصل طبیعت این راه را تجویز میکنید که طبیعت علت حرکت است منطقه علت مشروط نمسلب، فرمه لایو تجوزونه ان یکون ابتزا و تحریکه به شرط حصول حالت منافره. ما هم این چیز میگیم که شی تحرکو به ذاته و یحرکو ذاته به شرط حصول حالت منافره. این یک جواب اعتراض دوم، که اگر این طبیعت علت است، علت حرکت است، حرکت دارای مقاطع است، مقطع اول، مقطع دوم، مقطع سوم، و این شی علت همه مقاطع است، وقتی علت ثابت شد معلول هم با ثابت باشه، همونطوری که جزء اول الان حاصل است جزء آخر هم باید الان حاصل باشه. چرا؟ برای اینکه علت جزء آخر همین طبیعت است که ثابت الان هست، وقتی علت هست معلول هم باید باشه، وقتی این حرکت تبدیل به سکون میشه. اون اشکال را با این وضع پاسخ میدیم که این طبیعت مطلقاً علت نیست، به شرط پدید آمدن اون حالت منافر علت است. یک، چون ارتباط این طبیعت با اون حالت کم و زیاد می شود، باعث می شود که شرایط تحریک هم تفاوت پیدا بکند. این طبیعت اگر یک متر از مکان طبیعیش دور بود علت فلان جزء است، دو متر از مکان طبیعیش دور بود علت فرون جزء است و هاکذا. این فتت جددو ناظر به اون پاسخ اعتراض دوم است. حتی تتجدد اجزاء الحركه به سبب القرب و البعد من تلک الحركه المنافره. اشکال سوم این بود که نباید قطع بشد و کی به مقصد میرسد، در حالی که ما وقتی به مقصد رسیده آرام می شود، اونم بگن برهانش نست که به تنقطع الحرکه عند زوال اون حالت. وحین ازن خب اگر ما این براهین سگانه را با این وضع نقض بکنیم، شما چی پاسخ دارید بدید؟ ما بگیم علت حرکت خود حرکت متحرک است، خود محرک این حرکت خود محرک است و همین رو تقریر بکنیم، و چه راه حلی دارید مگر اینکه تمسک بکنید بگید خب اگر علت حرکت خود این شیء است، خب همه اشیاء باید حرکت بکنن، مگر همه اشیاء این جسم هم دیگه، وقت معلوم میشود که اون سه دلیل اول باطل شد، ضایع شد، به حجت چهارم تمسک کردید، اونگاه بحث رو ما در حجت چهارم متمرکز میکنیم. بله، نه اجزای واقعی دارد، منتها تفکیکش در وهم است، واحدیست مستمر و متصل، نه اینکه منقطع نه، ولی متصل هست، اما یکی مقدم است، یکی متوسط است، یکی متأخر، و حقیقتا این اجزایی که پس از دیگری در خارج است. بعد اشکالشون اون حجت ثانی بود که این معلول شیء ثابت باید ثابت باشه. می‌فرمایم به این که وحین ازن لا یمکن و ان یطف ازالک اون اعتراض الا به ان یقال، مگر این که این رو بگید که همون حجت چهارم است، بگید لوکان الجسمیتو لذاتها تسلوبو حالتا مخصوصتا کان کلو جسمین کذا لکن نتالی باطل فل مقدم و مثلو، که این قیاس استثنایی همون حجت چهارم است. و هازا هو الحجت الرابعه، این دلیل چهارم شد. پس فعزن نهتاجو نیهتاجو فعزن نهتاجو فی تغریر تلکت طرق سلاسه الال استعانت به طریقت رابعه. در مباحث مشرقیه بین صورت آمده است که پس اون سه حجت باطل، اونها زائع است و باطل، بیرم به سراغ حجت چهارم. فهذا و هذا هو الحجة الرابعة فإذا نحتاج في تقرير تلك الطرق الثلاثة إلى الاستعانة بالطريق الرابعة، پس اون سه دلیل باطل هیچ، فلنتكلم عليها بر طريق الرابعة فنقول. حالا دلیل چهارم رو میخوان نقد کنن. دلیل چهارم این است که این جسم که حرکت میکند حتما محرکش غیر خودشه. چرا؟ برای اینکه اگر محرک خود این جسم باشد، همه اجسام باید یک بار حرکت بکنن و یک نوقت هم حرکت بکنن، من که اجسام در جسمیت شریکن. متفنقولو، ما این برهان چهارم را به این صورت نقل میکنیم، میگیم ان کل جسم، هر جسمی دارای سه خصوصیت است. فلهو مقدارون که امر ریاضی است یک، و لهو صورتون که امر طبیعی است دو، و لهو حیولن که اون امر طبیعی است سه. اما مقداره که امر ریاضی است فهو الابعاد و ثلاثه، طول و عرض و عمق. ولا شک انها طبیعتون مشترکتون بین الاجسام کلها، این طبیعت در مقابل ریاضیات نیست، طبیعت در ماهیت، ولی اون طبیعتی که اشاره میشد در مقابل ریاضی است. بالاخره کم طبیعتون ولی جزی ریاضی باشه، در ماهیتون، طبیعت در جن ماهیت. جسم سه بعد دارد، یعنی نه کمتر نه بیشتر، سه تا خط قائم عمود بر یکدیگر قابل رسم است، نه بیشتر و نه کمتر، این برای هر جسمی است. خب برخلاف سد که دو تا خط قائم و عمود بر یکدیگر تصور دارد. ابعاد ثلاثه‌اش که طول و عرض و عمق است از همین جهت. ولا شک که این ابعاد طبیعت مشترکت بین اجسام کلها، پس این نمیتواند مبدا حرکت باشد، این یک. و اما صورت الجسمیه فلا بد من اقامت البرهانه علی انها امر واحد فی الاجسام کلها، ما قبول داریم که اون جهت ریاضی محرک نیست، ولی جهت طبیعی چرا محرک نباشد؟ شما گفتید به این که اگر جسمیت قابل حرکت باشد همه اجسام باید حرکت بکنن، ممکن است نه جسمیت را فرق بکنن، که باید برهان اقامه کنید. مرحوم صدر متعلقی میفرماد که این در این حال که بدیهی یا کل بدیهی است، برهان هم اقامه کردن که جسمیت یک طبیعت مشترک است. و اما صورت الجسمیه فلا بد من اقامت البرهانه علا انها امر واحد فی الاجسام کلها. چرا؟ برای که ما احتمال میدیم جسمیت در اجسام فرق بکنه. چرا احتمال میدیم؟ برای اینکه لان صورت الجسمیه لا یمکن ان تکون عبارتا عن نفس القابلیت لهذه الابعاد، جسم رو گفتن قابل ابعاد ثلاثه است، این به اون معنا نیست، برای اینکه قابلیت یه امر اضافی است و جسم به صورت جسمیه یه حقیقت جوهری است، هرگز حقیقت جسمیت قابلیت ابعاد ثلاثه ندارد. این یه فصل منطقی است نه فصل حقیقی. اگر گفتن الجسم جوهرون قابل للابعاد ثلاثه، این رسم است در حقیقت، یعنی جنس عالیش ذکر کردیم با خاصی او، با وصفی از اوصاف او، نه فصل او. و اینکه قابلیت یه امر اضافی است یک، جسم امر جوهر است دو، و هرگز یه امر نسبی و اضافی مقوم جوهر نخواهد بود. پس قابلیت فصل جسم نیست. لأن صورت الجسمیه لا یمکن ان تکون عبارت نفس القابلیت این ابعاد ثلاثه. چرا؟ لأن القابلیه امر اضافی یک، و الجسمیتو من مقولت الجوهر، نظمش به صورت شک ثانی این است که والجسمیتو لیست به امر اضافی دو، پس والجسمیتو قابلیتو لیست به جسمیه. این که فرمود والجسمیتو به مقولت الجوهر، اگر به اون سرک می فرمود منطقی تر بود که میشه شک ثانی. یا این چه این بگوین که قابلیت جوهر نیست، جسمیت جوهر هست، پس این نمیتواند مقبل باشد. بالاخره یه نظم منطقی و حرف باید دار. فکیفه تکونو این صورت جسمیه نفس هذه القابلیه. خب پس چی خواهد بود؟ پس اون صورت جسمیه حتما یه امریست که این قابلیت ابعاد لازمه اوست. بل تلک صورتو عبارتون ان ماهیت جوهریت که تلزمها هذه القابلیه. وقتی یه ماهیت جوهریه شد، این قابلیت ابعاد ثلاثه در همه یکیست، ممکنه ملزوم مختلف باشد، زیرا امور مختلف میتوانند در لازم واحد شریک باشد. مثال میزنن میگن حرکت عامل حرارت است، آتش عامل حرارت است، نور عامل حرارت است، غضب عامل حرارت است. اینا امور مختلفی هستن که یه لازمه مشترک دارن. ممکن است که اجسام مختلف باشن، یه لازمه مشترک داشته باشن به عنوان قبول ابعاد. حالا چون اجسام مختلفن، بعضی حرکت میدن بعضی حرکت نمیدن. پس اگر محرک خودش جسم باشد، شما نمیتوانید بگویید که اگر جسم محرک باشد همه اجسام باید حرکت بکنند. به ازا ثبت ان الجسمیت امرون که یلزمه هذه الابعاد فمن الجائزه ان یکون ذلک الامر مختلفا فی الاجسام. وقتی مختلف در اجسام شد، آثار مختلف هم دارد، یک جا محرک است یک جا محرک نیست. البته و این کانت این اجسام مشترکتن فیها، مشترکتن فی هذا الحکم، که هر جسمی قابل ثبات است و اون حکم چیست؟ قابلیت هذه الابعاد. برای اینکه بر امور مختلفه یجوز اشتراکها فی لازم واحد. مرحوم صدر متعلین در پاسخش میگه بله، ما این مثال هم خودمون باور داریم که امور مختلف ممکن است که لازم واحد داشته باشن، ولی این چنین نیست که مختلفات به ماهی مختلفات یه لازم واحد داشته باشه. بلکه که این مختلفات مرکبن از ما بل اختلاف و ما بل اتفاق. رو جهات ما بل اختلافشون آثار مختلف دارن، رو جهت ما بل اتفاقشون اثر مشترک واحد دارن. این رو بعد بازگو میکنن. هنوز ما در مقام ثانی هستیم، یعنی نقل اعتراضات جناب فخر رازی. فخر رازی در پایان گفت خب جسم را که ما تحلیل کردیم، گفتیم به این که قابلیت ابعاد دارد و صورت جسمیه دارد و ماده، قابلیت ابعاد نمیتواند محرک باشد. صورت جسمیه را تحلیل کردیم، احتمال دادیم که او محرک باشد، میموند ماده. اگر شما در صورت جسمیه مشکل دارید، خود ماده محرک باشد. ثم قال و این سلمنا ان الاجسام مشترکتون فی صورت الجسمیه لکنها غیر مشترکتون فی مادت الجسم، در ماده که شرکی شرک نیستن. حالا که در ماده شرک نیستن، فهب یعنی گمان کن که ان الجسمیت لیست علتا للحرکه اما فلم لا یجوز ان تکون علتها هی مادتها المخصوصه. ماده نه، ایشون تا الان احتمال داد که یا به صورت زرس قاطعه یا به صورت احتمال که اینا تفاوت داشته باشن. بالاخره ما دلیلی نداریم که این صور اجسام، این اجسام جسمیه همه جا یکی است. خب البته اون به صورت نوعی هم برگردد باز کافی است. این خب بله در دیگه تضعیف برهان چهارم، برهان چهارم نه، این پاسخی است که صدر متعلی میداد. این برهان چهارم این بود که اگر محرک این اجسام خود جسم باشد نه بیرون، همه اجسام باید حرکت کنند و تالی باطل فر مقدم است. این قیاس استثنایی. جواب میدن که نه، محرک بله بله برای حالت مخصوصی دارد. خب پس بنابراین بعض اجسام اونایی که حرکت نمی کنن به این خصوصیت ندارد، اونایی که حرکت می کنن که اون خصوصیت دارد و عامل درونی باعث حرکت است نه بیرونی. البته هنوز اعتراضات جناب فخرازی تمام نشده است، لیکن مرحوم صدر متعلم برای اینکه خیلی فاصله نشه فعلا به بعضی از اعتراضاتشون پاسخ میدن تا به تتمه اعتراضات و پاسخ تتمه اعتراضات برسد. مرحوم صدر متعلم مقام ثالث بحث رو از اینجا شروع میکنن. فرمان اقول کون الاجسام مشترکتن فی الجوهر القابل للابعاد. چون جناب فخر رازی گفته بودن به اینکه و اما صورت الجسمیه فلا بد من اقامت البرهان علی انها امر واحد. ایشون میگه برهان نمیخواد، برای که جسم نه، که جسم است همه میدونه یکی است، یا بدیهی است یا کل بدیهی است. ولی ما از ذلك برهان اقامه کردن، شما گفتید باید برهان کنه، اقامه کردن. اون رو که فرمودن برهان اقامه کردن، در صفحه 44 دو ساعت مونده به پایان پاراگراف اول، صفحه 44 دو ساعت مونده به پایان پاراگراف اول، پایان خط یه خط بود. و هم معزالکه و هم معزالکه قد اقام البرهان على ان الجسمیت طبیعت و نوعیت و مشترکت و بنیده اصاب. با اینکه جسمیت گویا امر واحد است، بدیهی است که امر واحد است، نیازی به برهان نیست، ولی معزالک و کما برهان قامه کردن که جسمیت به ماهی جسمیت امر واحد است. خب می فرماد به اینکه کون الاجسام مشترکتن فی جوهر القابل الابعاد امران بدیهیان یا کل بدیهی. البته اولی قابل برهان نیست، بدیهی برهان پذیر هست گرچه مستغنی از اقامه برهان است. مثل که اجتماع مثل این محال است، سلبش از نفس محال است، ثبوتش برای نفس ضروری است، اینا اولی نیست. اولی اونه که برهان پذیر نباشد، اینا بدیهی هست به دلیل اینکه همه اینا به اجتماع نقیزه برمیاد. خب لا حاجت الى اقامت البرهان علی، و همین مقدار که امر بدیهی است یکفینا لاثبات المبادع طبیعیه، لاثبات المبادع طبیعیه و المحرکات الخاصه. ما از چرا صورت نوعیه ثابت میکنیم؟ صورت نوعیه را که صورت طبیعی است، که طبیعت هر شیء است، گفتن هی المبدع الاول لحرکت ماهی فیه به سکونی به ذات. ما برای آتش یه مبدع طبیعی ثابت بکنیم، برای آبی مبدع طبیعی، برای حجر یه مبدع طبیعی، برای شجر یه مبدع طبیعی، برای اونا که ساعدن یه مبدع طبیعی، برای اینکه حابتن یه مبدع طبیعی. مبادی طبیعی همون صور نوعی است. ما بهترین راه برای اثبات صور نوعی همین است، صورت جسمی مشترک است. چون ما از اجسام گوناگون آثار گوناگون میبینیم یک، و این آثار مبدع میطلبد دو، این مبدع نمیتواند صورت جسمیه باشد مگه صورت جسمیه در همه جا مشترک است سه، پس یه چیزی دیگری است به نام صورت نوعی چهار. همین معنا که صورت جسمیه در همگان مشترک است یکفینا لاثبات المبادع طبیعیه و المحرکات الخاصه. ما به چه دلیل میگیم عسل شیرین است و گل خوش رنگ است؟ سبب پیدایش و پرورش این طعم و اون رنگ جسمیت است. خب هر جسمی باید شیرین باشد و خوش رنگ. از در حرکت هم وقتی میبینیم بخار ساعد است و حجر حابط است، این یکی بالا میرود یکی پایین می آید. حالا بالاخره شما یک کره زمینی داری، چهار طرفش بشر زندگی میکنن، اینا که این طرف زندگی میکنن آتش روشن کردن بالا میرن، اونا که اون طرف هستن آتش روشن کردن بالا میرن، اینا که این طرف هستن سنگ انداختن پایین میاد، اونا که اون طرف هستن سنگ انداختن پایین میاد. حالا یا جاذبه است یا دافعه است یا میل، بنا شد میل طبیعی مورد قبول باشد. این که ما از چهار طرف اینا که اینجای زمین هستن سنگ رها میکنن بیاد بیزن، بخار دارد به اون سمت میرود، این صعود و هبوط بخار و حجر داشت حرکات گوناگونند و همین است که اجسام به ماهی اجسام در صورت جسمی یکی هست. و اگر جسمیت مختلف بود که ما راهی برای اثبات صور نوعیه نداشتیم. از یعلمو ان الحرکات و الاوزاعه و الایونه کلها عوارض و اوصاف لذالک الامر المشترک. حرکت فرق میکنه، مکان فرق میکنه، وضع فرق میکنه، این کرات یه وضع خاصی دارن، هر کدام در یک سمت مخصوصی قرار دارن. فان الکون فی المکان لا یوصف به الا الجسمیه، این جسم است که باید مکان داره دیگر، عن الجوهر الطویل العریض العمیق. و کزل وز، وز دو قسم است، وز وز تمام مقوله، وز جز مقوله. وز تمام مقوله این است که نسبت اجزا به هم مجموع و امر خارج، وضع جزء مقبول نسبت به اجزا به هم. این همه حالتی که ما بین قائم و مستقیم فرق می‌ذاریم برای همین جهت است. قائم به وضع تمام المقبول است، مستقیم وضع جزء مقبول است. مثلا این چوب مستقیم است یا این دست مستقیم است، ما وجه نیست. اما به هر مستقیمی نمیگن قائم. قائم دو تا وضع دارد، تمام اجزای درون با اختیار باید سنجیده بشد، یک به بیرون هم سنجیده بشد که سر به طرف بالا، پا به طرف پایین. تا این دو تا حالت وقتی روی هم گذاشته شد این شخص میشه قائم. اما اگر نه نسبت درونی سنجیدیم، یه استوایی درونی بود، این مستقیم است. چه مسلمان تاواز خوابیده باشد، چه مستجع باشد، پهلوی راست پهلوی چپ، به رو خوابیده باشد به پشت خوابیده باشد و سر به طرف زمین پا به طرف آسمان، همه این حالات این شخص مستقیم است. استقامت وضع جزء المقبول است، قیام وضع تمام المقبول است. بالاخره اینا رو فهمات ما با هم داریم و اوصاف جسم است. و کزل وضع این نسبت اجزایش بعضها الى بعض که وضع جزء المقبول است و الى امر خارج که مجموع این دو نسبت توسط تمامون است. و کزل انتقال من مکان الى مکان آخر. خب فل غابل و لحاظه اوصاف و انتقالات و الجسم لامحاله، و این جسم سبب قابلی است و قابل غیر از فاعل است. ما از اون برهان کمک میگیریم. ما یکی از مبادی تصوری نتصدیقیه، یکی از مبادی تصوری بحث این است که قبول دو قسم است، قبول به معنای انفعال، قبول به معنی اتصاف. قبول معنی انفعال با فعل جمع نمی شود وگرنه او محظور جمع دو حیثیت است. قبول معنی اتصاف با فعل جمع می شود و به همون دلیل میبینیم که ماهیت به لازم ذات خود متصف است. این ماهیت مبدع لازم است یک، متصف به لازم است دو. لزوم اگه من الاربعتو زوجتون، این زوجیت لازمه ذات است و ذات هم قابل زوجیت است. قابل یعنی متصف. اینجا چون قبول معنی انفعال نیست با فعل جمع میشه. این جز مبادی تصوری بحث است، مسئله فلسفی نیست، مبدع تصدیقی نیست، مبدع تصوری است. از مغالطه رها بده فرمود با هوا سبب قابلیون. اونگاه فرمودن چنین قابلی حتما فاعل جدا می طلبد، فلا بد لحاظه الاوصاف من سبب فاعلی ایزن، لکن لهم فی اثبات ذلک سبب الفاعلی طرق. چند طریق ذکر میکنن که حتما اون فاعل باید غیر از این قابل باشد. بعضی از اون طرق یبتنی علی اثبات الامکان و القوه لوجود حاضر اوصاف للجسم، که این اوصاف باید مسبوق به امکان استعدادی و قوا باشد و اگر منشأ این اوصاف خود شی باشد لازمش اینه که امکان با ضرورت جمع بشه، قوه با فعل جمع بشه. به این محال چرا مسبوق قوا باشه؟ برای اینکه قبول به معنای اتصاف با فعل جمع میشود. اون از بحث ما رأسا بیرون است. از لازم الماهیه بل لازم الوجود لشی یجوز ان یکون الفاعل و القابل فیه امرا واحدا، که اونجا قابل معنی متصف است، نه امکان استعدادی در اوست نه قوه در اوست. اونجا قبول به معنای اتصاف با فعل جمع شد. نه خود وجود است، نحوه وجود است. بله اون نحوه وجوده، بله این نحوه وجود هست، همیشه حرکت همینطور است. لذا محرک نه اون که نه اتصاف نیست که ما موصوف صفت داشته باشیم، نحوه وجود است. یه عوارض چیز تحلیلا از وجود است. بله یعنی نحوه وجود است، نه اینکه از لوازم وجود باشد که این وجود سبب حرکت باشد. اگر از لوازم وجود بود این حرکت میفتد بیرون دروازه، مثل اینکه اربعه علت است برای زوجیت. وقتی اربعه ملزوم بود و زوجیت لازمه اربعه بود، بیرون دروازه اربعه است. لذا اربعت داخل در مقوله کم است، زوجیت داخل در مقوله کیف. نه اینجور نمیگیم، که میگیم که واجب صفتن عین ذات، این صفت عین ذات است، مفهومن البته جدا، مفهومن جدا، مفهومن جدا میشه، ولی در خارج حرکت، حرکت جوهری عین این وجود است. آه بله، پس وصف نیست، یعنی عین ذات است. اینجا هم حرکت عین ذات است. وقتی حرکت عین ذات شد، دیگه سخن از قابل و مقبول نیست. قبلا گذشت بین که در اینجا قابل و قبول و مقبول یک حقیقت است. مثل اتحاد عاقل و معقول و عقل در حرکت جوهری این دور البته. خب فرمودن که ما برای اثبات مبدأ فاعلی چند طریق داریم. یک طریق آن است که الان اشاره شد. بعضها این است و بعضها یبتنی علی اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات و هذه الصفات ما اختلاف الصفات، که برهان چهارم بود. و این است که این حرکات که هست متصف بین حرکات اجسامند، منشأ پیدایش این اوصاف نمیتواند صورت جسمیه باشد، بلکه صورت جسمیه در همه جا هست و این حرکت در همه جا نیست، لابد محرک چیز دیگر است. و بعضی از این طرق یبتنی علی اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات و هذه الصفات، با اینکه صفات مختلف است، فلو کان شیئی از این صفات از لوازم ماهیت مشترکه، لکان این شیئی از صفات مثل موصوف خود بود متفق در کل باشد. چرا؟ از لازم ماهیه لازم لجمیع افراد و تالی باطل فالمقدم مثل، که برمیگرده برهان چهارم. این که فرمودن به این که بعضها یبتنی علی اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات، فرمودن به این که در تلیعه امر که فرمودن اقولو، در صفحه 43 فرمودن اقولو، اقولو کون الاجسام مشترکتن فی الجوهر القابل لابعاد امر بدیهیون، اما فرمود با این که بدیهیست نیازی برهان نیست، و مهم ازالش قد اقام البرهان علا ان الجسمیت طبیعتون نوعیتون مشترکتون بین انواع الاجسام و اجناس الاجسام، این رو در جا خودشون ذکر کردن. پس اینه که جناب فخر رازی فرمودن به این که در چهار سطح مونده به پایان صفحه 42 فرمودن به اما صورت الجسمیه فلابد من اقامت البرهان، که امر یک امر است، امر واحد است، ایشون فرمون برهان نمیخواد، این تقریبا نزدیک حس است، ولی به حاجت برهان نداره، ولی معزالک و کمان برهان ما میکرده. دیگه خسته شده من فکر بگم تا آخر صفحه میخونم. این رو شما حتی مطالعه فرمایید که نه دیگه فرد شب چون تعطیله، که اینجا بیش از یک جلسه طول نکشه تا به جنبردی برسیم اگه خدا مخواد. والحمدلله چون آخر این جوهران جسمون جسم مطلق هست، که جسم نوع عالیست بعد از جوهر، وقت میشه از جنس برای اینها، جسم نامی برای نموف نو است و برای مادونش جنس است، جسم حیوانی جسم خاص این جنس است. الحمدلله.